Evet, ama hayırlı da tabii ki askerim. Ay,
Ben
onlar
değiliz siz buna ama.
çok çağırdı ama ben hemen mahir zor olsun sizden haberdarım. Nuh ve vesvese temuader kutu temasihat Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala aşrafel enbiya ve mürselin. حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا وحبيب الخاتم المصطفى اللهم صل على
اللهم
محمد
صل على
ما
محمد
دعاء
وآل محمد بعد جيل فرحة.
ما كده سيقول ليش في بحث من در مفهوم مصلحت بود و اینکه اساسا مفهوم شناخت مفهوم چگونه میسر و مفاهیم حالت خیال دارن، امکان تعریف به مفهوم آیا هست یا نیست، جدایی از مفهوم باید یه قدری مصداق رو شناخت و بقیه توضیحاتی که اجمالا دادم. اما نکته ای
من
که
یه سوال، این که اواخر بحث دیروز یه سری ملاکات رو گفتید برای شناخت مصلحت، که کجا مصلحت میشه انجام داد کجا نمیشه انجام داد، این رو امکانش رو یه خود بیشتر بحث کنیم.
خب حالا من اون ملاکات که مفصل بعدا عرض میکنم، اگه گذاشتم گفتم مختصر گفتم، اما مفصل بحث میکنم در ملاک که اصلا چه چیزی مصلحت هست. اون چیزی که امروز فقط میخوام یه قدری در موردش حرف بزنیم و شما هم کمک بکنیم، مصلحت رو در حوزه مصداق با مفهومش رو اجمالا دیروز صحبت کردیم، اما میخوام با یک استقرایی ببینیم که این آقایون که بحث از مصلحت رو مطرح میکنن در مورد چی دارن صحبت میکنن، یعنی اون مصداق مصلحت اونها عملا چیه و به چه چیزهایی عملا مصلحت میگن و عملا اون مصلحت نگری رو پاش وایستدن. به قولی من با اینکه خودم بحثا رو قبلا نوشتم و اینها، اما باز هم دیروز یک تأمل خیلی جدی کردم، اینقدر زیادی مرور کردم اینقدر باز، و در نهایت شاید این نکاتی که الان میگم در نهایت بشه بگم بد نباشه در خصوص مصداق شناسی مصلحت. چون که قبلا هم عرض کردم، مصلحت یک مقوله شرعی نیست بگم خب شعار اون رو ایجاد کرده باشه، بلکه مصلحت یک مقوله است که عادتا و عرفا مردم استفاده میکنند و به کار میگیرند، جاهای مختلف هم به کار میگیرند، ولو اینکه مصلحت رو بعضا به فایده، منفعت یا چیزای شبیه همینا مثلا تعبیر کردن، اما عرض کردیم که خب طبیعتا مصلحت به معنای فایده نیست. حالا امروز قدری بیشتر هم توضیح میدم، اما عرصه های مختلفی از مصلحت هست که تو کلمات آقایون استفاده شده و هر کدوم از اینها هم یه بعدی از مصلحت رو داره. از یه طرف خب مصلحت یه بعد شرعی هم داره، این شعار میگوید این مصلحتی که مد نظر منه اینه، مسائل دیگر رو مد نظرم مثلا نیست. و در روی کرده عرفی برخی از موارد رو شعار گفته مصلحت، و مراد از مصلحت هم همین چیزی که درش فایده داره، همین یعنی چیزی که فایده داشته باشه رو گفته مصلحته. مثلا این عبارتی که الان دارید مشاهده میکنید، اگه شما نکنه ما عبارت صاحب جواهر باشه، فا این کانت الامام نظرت، عبارت مفصله و اخراج او من مال این و این اراد اخراج او من بیت المال جازه ایزن لعنفیه مسلخ للمسلمین، اخراجش از بیت المال، اخراج مال از مثلا میگم از سر داره. میبینی خیلی جلوتر و قال بعضهم لا یجوز لانه معاونت علی الجهاد و لیس ذلک الا الامام و الاول اقوا لان فیه نفعا للمسلمین. اصلا استفاده در نفع کرده وقتی میگن اون مصلحت مسلمین یعنی منفعت داره، همین این روی کرده عرفیه دیگه. یعنی عرف میگه آقا شما چیکار کن، میگه مثلا این مالو بگیر مثلا به باش مثلا پل بساز. این تعابیری که اینجا الان وجود داره، بازم این تعابیر رو نگاه میکنید، این هم تعابیر صاحب جواهره، این هم این مال مرحوم امامه. در مرحوم صاحب جواهر لا اشکال برا خلاف فی انه یطلب الامام حال بستلیت حاصل آفل مصالح العامه. فکر میکنم در بحث خمس زکات باشه، الان یادم نمیاد اصل عبارت ببینم، شاید هم غنیمت نشون جلد 21. مهم نیست که امام این مال رو، شاید مال مثلا زمین مفتول انوه یا هر چی، اموال عمومی، در حالی که بستیت باشد داشته باشد امام، حاصلش رو در مصالح عامه مصرف کنه. مصالح عامه چیه؟ مثل سد صغور جلوی مرزها رو گرفتن، معونت القضات کمک کردن به سربازان، بناء القناطر پل بسازی و نحو ذلک مما یرجع نفعه الی عامة المسلمین. یه چیزی که نفعش به عموم مسلمانان میرسه، پل ساختن، اینکه مثلا جلوی مرزها رو گرفتن، به سربازا کمک کردن، مثلا اینا همین چیزیه که ما توی عرف خودمون بهش میگیم مصلحته. مورد از مصلحت این همین منفعت داره درشون. الان سد و ثغور، اینکه پل بسازی، اینکه جلوی مرز رو بگیری، سرباز کمک کنی، یا هر چیزی، کتابخونه بسازی، در نهایت نفعش به مسلمان رو برمیگرده. مورد همین منفعت عادیه، غیر از اونی که ما در مصلحت گفتیم که مصلحت یعنی برایندی از مجموعه امور، یعنی این خوبه اونم خوبه، برین دوتا دوتا چهارتا کنم در مقام تضاقم یه چیز رو برگزینم. نه اصلا اون نیست. اون فرایندی که مصلحت سنجی کردن، بهتر را برگزیدن، بین بد و بدتر بد را انتخاب کردن، این اون نیست. مصلحت یعنی منفعت، اما اینا منفعت داره، این کار کاری که به نفعشونه. دوباره عبارت دیگه که از مرحوم امام هست، اونم اراضی مفتول انوه، ان تلک الاراضی المفتول انوه لیس ملکا لاحد، زمینایی که فتح شده و مفتول انوه، مثلا مفصلش کار ندارم، اینا میگه ملک کسی نیست، بلکه محفوظ است لمصالح المسلمین. مصلحت مسلمین یعنی چی؟ ولا تختص به مصالح المسلمین حال الفتح، به اینکه فقط مسلمانایی که زمان فتح این کشور ولی زمین بودن، نه، بل متروک کسن لمصالح هم فی کل اصلن، باید یک کاری بشه که در تمام اعصار استفاده بشه. و معلومون انما یکون لمصالح المسلمین لیس المراد منه ان كل فرد من المسلمين لابد و یستفید من، مراد منفعت شخصی هم نیست، بلکه مصالح عامه، مصلحت عامه مسلمان ها، مثل کل جهاد، دفاع، تعمیر طرق، راه ها رو درست کردن، تأسیس مولدات کهربا، کارخونه برق درست کردن و غیر ذلک من المصالح العامه لجمیع المسلمین، یعنی کلا چیزهایی که منفعت مسلمان‌ها داشته باشه درش. و سلام. لذا اگر برخی از موارد صحبت از مصلحت میشه، مراد منفعته. اما قطعا اینا هم بدونیم این عبارتی که آقایون به کار بردن بعضن و از مصلحت منفعت رو استفاده کردن، بحث ما نیست. در بحث مصلحت ما دو تا بحث اساسی داریم. یک مصلحت پیشینی، یعنی مصلحتی که احکام مستند به یک مصلحت مشخصی، یعنی مثل نماز به خاطر اینکه ارتباط با خدای خوبه، دروغ به خاطر اینکه قبح ذاتی داره یا به خاطر نفی اعتماد عمومی بده، نمیدونم محبت کردن خوبه، اینا دیگه باز بحث، اینا بحث منفعت نیست. مثلا وقتی میگم محبت خوبه، محبت احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی اینها در داخل اینها یه مصلحتی وجود دارد، نه به این معنا که در داخل اینها منفعتی وجود دارد. مثلا بگیم که محبت داره منفعت است، نه، محبت به منفعت کار نداره. صداقت خوب است چون که مصلحت دارد، یعنی منفعت دارد، اینجا به منفعت کار نداره. نه، مطلوبی اینجا بحثش مطلوبیت است. در مصالح پیشینی که احکام تابع مصالح و مفاسده، مراد از مصلحت یعنی مطلوبیت دارد، نه به اینکه منفعت دارد. در قبالش مفسده دارد، یعنی مرجوعیت دارد، انجامش صلاح نیست، انجامش مستلزم نه ضرر، نه فساد، بلکه غیر مطلوبه به تعبیر، حالا خیلی به هر ملاک هم میتونه باشه. لذا اون نکته ای که از کردن آقایی که مصلحت رو به کار میبرن، اول بفهم که مراد از مصلحت اینها چیه. مصلحت، حالا این چیزی که اینجا مختصر نوشتم، یا به معنای اینی که مثلا متعینه، مصلحت جدیه که این مصلحت حکم به تعبیری وجوب میکنه. میگیم مثلا فلان چیز داره مصلحته، مثلا مثل صدق، مثل که مثلا یا مفسده است، مثل که طبعا اونجا حکم میکنیم بر اساس همون به وجوب، یا مثلا فرض کن حرمت. اینا بحث تعینه، یعنی عینیت خارجی مشخص و پیرو همون هم حکم میاد. لذا بعضی وقتا مصلحت میگیم و مراد از مصلحت هم یعنی تعین خارجی، یعنی متعین شدن، یعنی اون قطعیت. یه وقتی هست که نه، میگه مصلحت داره، اما مراد از مصلحت به معنای تعین و قطعیت نیست، به معنای رجحان و مطلوبیته. مثلا میگیم نماز مستحبی خوبه، حقیقت بگیم خوبه، وقتی میگیم خوبه یعنی انجام دادنش بد نیست، رجحان داره، مطلوبیت داره. یه جای دیگه بحث آقای بحث مصلحت رو مطرح میکنن، بحث ترجیحه، ترجیح یکی از دیگریه، ممکن در اونجا حتی نفع هم نباشد، یعنی ضرر کمتره، مثل ترجیح خوبتر نسبت به خوب. خب اینجا مثلا میتونه بگیم آره بعد وقتا ممکن منفعت داشته باشه، بعد وقتا نه، اصلا مطلوبیت داشته باشه. بعد نسبت به بدتر، بعد و بدتر منفعت نداره، ضرر کمتری داره. شاید ازش تعبیر کنیم، مثلا بگیم حالا چون ضرر کمتری داره پس مثلا حالا خوبه، یعنی نفع داره. تعبیر نفع خیلی تعریف شاید درستی نباشه. یا ترجیح بد، ترجیح خوب زماندار به بد آنی. مثلا فرض کن الان باید پای منو قطع کنن، چرا؟ به خاطر اینکه مثلا قانقاریا گرفته، به خاطر اینکه مثلا قند گرفته، مثلا اگه نگیره بعدا از بین میره. خب قطع کردن یک مصلحت دارد، چرا؟ بعد معجل با عین. بعد این که به عجله بعد از الان بده، اما از حیث فردا و پس فردا و عاقبت خوبه. یا پذیرش ریسک برای یک کاری که احتمالا به موفقیت انجام بشه. من مثلا فرض کنم یک باری رو از اینجا اگر ببرم فلانجا، اگر موفق بشم یه سود مثلا کلان میبرم، اما به شرط اینکه اگر موفق بشم خب ریسک میکنم. این ریسک هم میگن مصلحته. چرا؟ اون منطق که عرف استفاده میکنه بین اینکه خیر و مصلحت در محتمل باشد یا احتمال باشد. یه وقتی من مثلا میگم برم پولمو بذارم تو بانک، یعنی خب پول بانک بذاری، بانک مثلا میخواد سود بده، چقدر میخواد سود بده؟ مثلا 1 میلیارد میخواد سود بده. این 1 میلیارد رو در به چند نفر میده؟ به 1 نفر. آقا تو که اصلا بین 1 نفر از مثلا فرض کن 10 میلیون، آقا یک چیزی نیست که. میگه خب اگر بشه چی میشه؟ یعنی خب اشکال نده، مطلب هست که بذارم. یا اینکه مثلا محتملش قوی نباشه، احتمالش قوی باشه، به اینکه مثلا توی 10 میلیون به 1 میلیون جایزه میدن، اما جایزه مثلا فرض کن 100,000 تومانی میدن، بازم این ریسک رو میکنم و انجام میدم، پولمو میذارم. لذا این موارد کاملا نسبت به همدیگه متفاوته و ملاک اینها هم ملاکی است که عرف میفهمه. یعنی عرف میگه این کار میصرفه، خوبه. نه لذا اینجا بحث اون منفعت که قبلا گفتیم نداره، در قبالش مصلحت باشه. خب یه نکته دیگه باید تو بحث مصلحت بگم.
استاد یه سوال، این که الان دو تا ملاک جدی که فرمودید، یکی رجحان بود، یکی هم به یعنی وجود بود، در خصوص بسترش آیا اون هم میفرمایید اینکه وقتی حکم، آیا این در بستر و احکام اولیه میتونه صادر شه یا صرفا احکام ثانویه است؟ یا به این معنی که اگر یک حکم در خصوص یک موضوع حکم اولیه حرمت، آیا مصلحت اینجا جا داره یا نه؟
این یعنی انقدر این موارد در فقه سیاله و انقدر فراوانه، حالا ما اینا هر کدومش رو شاید بعدا مفصل صحبت کردیم که مصداقش رو، اما فقها به این موارد عقد میکنند، نه از باب اینکه شارع گفته است، بلکه مصلحتشون از باب اینکه عقلا این کارو میکنن. اوغلا چرا میرن سراغ مثلا فرض کن کار پرفایده؟ چون اوغلا این کارو میکنن دیگه، خوبه. لذا اینها بین کاری که پرفایده است و غیرفایده میرن سراغ اونها. چرا سراغ مواد متعین میرن؟ که مثلا فرض کن که دروغ کلا امر ناپسنده، ترکش میکنن، متعینا ترکش میکنن. چرا؟ چون مفسده دارد در قبالش وفای به عهد رو. خاش وا میستن ولو بلغ ما بلغ، یعنی چون عمل به وفا، عمل به یه وفای به عهد مصلحت جدی دارد، ولو تبعات هم داشته باشد، مشکلات هم داشته باشد، میگه اشکال نداره.
اصلا مصلحت هم حساب خود ما الان سلاح هستی حرام است مطلقا، آیا مصلحت اقتضا میکند که یا نه؟ اصلا چون با این زاویه،
آره اصلا همینه. ببین در مثل سلاح هسته‌ای چرا گفتیم حرام است مطلقاً؟ به خاطر اینکه مستلزم یک فساد جدی، یعنی در خصوص فساد جدی شما چه بخواهی چه نخواهی، این امر مستلزم از بین رفتن 3 نقطه همزمانه. یعنی انسان‌های غیر نظامی در طول زمان، یعنی برای 10 سال دیگه هم ضرر داره، برای حیوانات گیاهان. نظامی که این چیزی که مفسده مطلق دارد و به مناسبت حکم و موضوع میفهمیم که فایده ای هم ندارد برای خودش، ولو فرایندش ممکن هست برای دیگران بازدارندگی داشته باشد. اما میگم چیزی که به ذاته مفسده دارد و مفسده جزء ذاتش هست، لذا قابل اخذ نیست. تمام.
چون مصلحت، چون منفعت نداره، درسته؟ چون با قید منفعت میخواید ردش کنید.
نه. حالا اون یک نکته دومی است که عرض میکنم. ممکنه کسی بگوید که این منفعت دارد. ببین، برای اونا، من اونا رو میکشم، اما برای من هم در دراز مدت فایده دارد چون بازدارندگی داره. این برمیگرده سر ملاک، یه ملاکی رو صحبت میکنیم با هم دیگه، که ملاک در مصلحت، مصلحت من است یا مصلحت جامعه است یا مصلحت مثلا طولانی مدت. اون ملاکش رو بعدا صحبت کنیم. من الان صحبت ملاک نمیخوام بکنم. میخوام بگم آیون که میگن مصلحت یا مصلحت، در مورد چی دارن صحبت میکنن؟ در مورد امور عرفیه که مصلحت و مفسده در ذات شی وجود دارد، به تعین منجر میشه. الان بحث وفای بعد متعینا خوب است چون مصلحت دارد. اصطلاح هسته‌ای متعینا بد است به خاطر اینکه مفسده ذاتی دارد. مفسده ذاتی دارد یعنی مناسبت حکم و موضوع این است که شما اگه نگاه کنید بمب هسته‌ای رو، او نامردی میکشه، علاوه بر اینکه من میخوام آدم رو بکشم، محیط زیست رو هم کلن از بین میبره، حیوانات رو از بین میبره، انسانهایی که دخیل در جنگ نیستن رو از بین میبره، انسانهایی که سالهای بعد به دنیا میارن هم از بین میبره. یعنی این که بده دیگه، متعینن هم بده، لذا میگه مفسده دارد، لذا مطلقا ممنوع است. و اینکه فوایدی هم برای من داشته باشد، من دیگه با اون کار ندارم که اون فواید داشته. حالا اون بحث رو باز بعدا مطرح میکنیم در قبال مثل مثلا فرض کنید که خمر. خمر تعابیری که قرآن داره میگه و اون و منافع الناس و فیها منافع الناس، یه فایده هم داره. اینجور نیستش که شما اگه مشروب رو بخورین، خب خون رو ظاهرا رقیق میکنه و خون رو که رقیق بکنه مثلا جلوی چه مثلا لخته ها رو بگیره یا بدن رو احتمالا گرم میکنه و یه فایده هم داره. اما در قبال آن چیزی که مفسده دارد، یعنی عقل را زایل میکند، این دیگه به چشم نمیاد. و الا ما من شیء، هیچ چیزی نیست که ولو یک که در روی فایده اندکی هم داشته باشه. یعنی شما هر چیز هم نگاه کنیم یه فایده اکی زیلش داره، اما اصلا دیگه دیده نمیشه. حالا بذاریم، من فعلا میخوام توی مصداق بگم که مصداق های مصلحت که آقایون در مورد مصداق صحبت میکنن چیه. یه سری حالا سر قواعد و سر ضوابط اینا باز بیشتر با هم صحبت میکنیم.
این احکام اولی ثانوی هم بعدا میفرمایید.
آره مفصل. در مصلحت مثلا مصلحت پیشینی ضرورتا نفعی نداره، بلکه باید مطلوبیت داره. باری آقای بهش میگم مصلحت. مثلا صدق، تربیت، محبت، تعلیم، اینا خوش زبانی، اینا هیچ فایده ای نداره. میگم فایده داره، یعنی جیب منو چیزی برش اضافه میکنه، بلکه مهمش اینه که یک مطلوبیت ذاتی دارد. یعنی حسنون مطلوبون. پس اگر صحبت از مصلحت میکنیم و مصلحت مد نظر ما، اگر مصلحت پیشینی باشد، یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد در خود این اشیاء هستند، مراد از اون مصلحت منفعت نیست، فایده نیست، بلکه مطلوبیته. البته در نظر دارید که ما صحبت از مصلحت که میکنیم، این مصلحت مد نظر ما نیست. مصلحت به معنای مصلحت گرایی، مصلحت سنجی، اونی که میگیم مصلحت پیشینه نیست. مصلحت پیشینی رو همه انسان ها اخذ میکنن، همه انسان ها حتی اون کسی که مثلا فرض کنید که مشروب میخوره، اونم قائل به همین هست. میگه چرا مشروب میخوری؟ میگه به خاطر اینکه مثلا خونم رو رقیق میکنه. چرا میخوری؟ به خاطر اینکه اصلا حواسم از دنیا پرت میکنه، بی خیال میشم، میرم به قول امروز میگم رو فضا میرم. اونی که دزدی میکنه اونم قائل به مطلوب، یعنی مصلحت پیشینی هست. میگه چرا دزدی میکنی؟ میگه به خاطر اینکه مثلا زحمت اون افراد رو کم میکنم که مال نگه داشتنش برشون اذیت نشه. چرا مثلا مواد میکشی؟ به خاطر اینکه از مشکلات رهایی پیدا کنم. این که هر کسی برای خودش یک مصلحت پیشینی دارد و بر اساس مصلحت پیشینی رفتار میکند، این دیگه همه گیره. مهم در این که کدوم چیز مصلحتش عینیه، واقعیه، حقیقیه یا وهمیه. بله، اصل این که من کاری رو انجام میدم دارای یک مصلحت پیشینی باشد، همه قبول دارن تقریبا این حرف رو. اینجوری است که من بگویم این کار بد است و انجام میدم، نه، تو فکر میکنم خوب انجام میدم. لذا این بحث از مصلحت و مصلحت پیشینی عملا در فرایند مصلحت اندیشی به کار ما نمیاد، بلکه در مقام جعل قانونه. قانون خوب، قانون رو ما اخذ میکنیم به خاطر اینکه مطلوبیت دارد. لذا صدق رو میگیم خوبه، کذب رو میگیم بده. پس اینجا ولو مصلحت هست، اطلاق عنوان مصلحت برای او میشود، اما ما اولا مراد از این مصلحت منفعت و سود و این حرفا نیست، فرایندی نیست، گزینشی نیست، برایندی و نتیجه‌ای نیست. چون نتیجهش خوب میشه، فرایندش خوبه، عملش خوبه، نه، مطلوبیت ذاتی دارد. نکته دوم، تو برخی از موارد رفتارها یک نتیجهش خیره. ما وقتی میگیم مثلا رمی چیه، شلاق زدن به مثلا دزد خیره، قصاص خیره، خب من میگم این قصاص چه خیری داره؟ یه آدمی که مثلا فقط یه نفر دیگر رو کشته، بعد شما میگه آقا این کسی که قاتل بود اینو بکشیم. خب الان بعدا اینجوری میگن دیگه، میگن خب تو اگه قاتل رو بکشی اون طرف زنده میشه. حالا اون که مرده دیگه، اینو برای چی میخواد دوباره بکشی؟ اون که زنده نمیشه که. اما مسئله اینه که وقتی این را قصاص میکنی، نتیجهش مصلحته، نتیجهش بقای انسانه، نتیجهش حفظ جامعه. اون قصاص حیاتون یعنی که این قصاص که مرگه، که قصاص یعنی از بین بردنه. جان کسی چیزی گفت؟ صدا خودم پیچیده. وقتی میگیم قصاص حیاتون، مراد این است که نتیجهش حیاته. در اینجا که میگیم مثلا مصلحت دارد، یعنی نتیجهش مصلحت دارد. لذا فرایندها برخی موارد خودش مطلوبیت دارد، برخی موارد نه، به یک مطلوبیت بعدی میرسد. لذا من سبب را میگویم مصلحت دارد، مثل قصاص. قصاص سبب هست، مسبب چیه؟ اون مصلحت، اون حیات انسان ها. یا مثلا فرض کن که در برخی از موارد جنسی که مثلا ممکن حد جاری میشه، شما فرض کن شلاق بزنی این شخص رو، این چه مصلحتی داره؟ مهم اینه که بازدارندگی حاصل میکند، کیان خانواده رو حفظ میکند. پس بازم برخی وقتا مصلحت یعنی اون چیزی که بعدن حاصل میشود، نه این سبب، بلکه مسبب، اون چیزی که حاصل میشود بعدن حاصل میشود. یه نوع مصلحت که باز آقایون میگن مصلحت اندت تضاهمه، که این بیشتر محل بحث ماست. که من بین خوب و خوبتر، بین بد و بدتر، بین خوب و بد انتخاب باید بکنم، گزینش کنم. مصلحت اند در تضاهم، این مصلحت اند در تضاهم عمدتا برایند خوب است، یعنی دو دو تا چهار تا کردن که خوب نیست. خروجی کار اگر خوب بود خوبه، خروجی کار اگر خوب نبود خوب نیست. لذا وقتی میگیم مصلحت است به این که مثلا سراغ مرجع اعلم بریم، مرجع اعلم رو عقد کردن داره مصلحته، به خاطر اینکه مرجع اعلم در مقام تضاهم بین دو تا فقیه، خب اعلمیت ما رو بیشتر به مراد و واقع میرسونه. لذا در مقام تضاهم میریم سراغ یه نفری، یا مثلا بگیم در مقام تضاهم بین فقها ها در داخل کشور به کدوم فقیه نظرش عمل کنیم؟ فقیه اعلم، فقیه مدیر، یا فقیه مقبول؟ کدوم یکی از اینا؟ فقیه که رأی مردم داشته باشه، فقیه که مدیر خوب باشه، فقیه که عالم باشه، هر چیزی که باشه فرق نمیکنه. در نهایت یک نفر رو از بقیه انتخاب میکنه و اون یه نفر هم مثلا میشه ولی فقیه. مصلحت در اون براینده و نتیجه است، نه در اصل گزینش. اینم باز یک مصلحت است که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. برخی از مصلحت ها صرف العمل مصلحته، خود انجام دادن عمل داره مصلحته. مثلا فرض کنید که خیلی از این حدود، مثلا در حدود از مبادی که مطرح میشه، مثلا میگن که حد ارتداد مثلا کشتن انسانه. کسی اگر مرتد بشود، مرتد یعنی چی؟ ضرورت دین رو انکار کنه، بگوید که مثلا آقا دیگه خدا نیست، پیامبری وجود نداره. مسلمانی که ضرورت دین رو انکار کنه دیگر مرتده. وقتی مرتده یعنی مالش مباح، جانش، خونش مباح، زنش طلاق، آقا ول کن، یک کاری کردی، حالا شما چرا اینقدر خشونت مثلا اشکالی که میکنن مثلا. اما مسئله چیه؟ شارع از یک طرف بحث همین ارتداد رو مطرح میکنه، حکم بسیار شدید و عتید رو براش قرار میده، اما در قبالش عملا در طول سالیان شاید پس از بعثت تعداد افرادی که محکوم به ارتداد شدن شاید مثلا کمتر از 100 تا مثلا. اما نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که جامعه کسی دیگه رغبت نمیکنه بیاد فضای عمومی ذهن مردم رو خراب بکنه. اصلا همین الان شما، همین الان اگه بخوای بشمریم افرادی که مرتدن، یعنی مسلمان بوده رفته مسیحی شده، الان وجود داره، خب آیا میرن حکم ارتداد بر او جاری میکنن؟ اعمال حکم ارتداد بحثون، و اینکه این شخص مرتد واقعی هست یعنی یه بحث دیگه است. عملا که قرار بشه که دولت ها، دولت اسلامی اعمال ارتداد بکنه، باید الا ماشاءالله انسان بکشه. در مقام اعلام جرائم جنسی شاید بشه آدم به شوخی بگه اگر حکم شود که مست گیرند، باید که هران که هست گیرند. کسی نیست مگر اینکه یک سوء سابقه داشته باشه. اما شارع که قرار باشه که تک تک اینها رو بیاد اعمال بکند براشون بحث حدو، اصلا اولا قومش از بین میره، دومد این چند نفر رو. لذا شارع میگوید که چهار نفر همزمان کل میل فلمکهله همزمان ببینن، آقای دست نمیشه دید که. من حالا شوخی میکنم وسط میدون اگه کسی کاری انجام بده، مردم عادی چنین چیزی رو نمیبینن. لذا شارع یک کاری میکنه، از یک طرف قوانین بسیار سخت جعل میکنه و از طرف دیگه این قوانین رو اعمال نمیکنه، موردی خیلی جدی اعمال میکنه. نتیجه این که مردم یک قدری نگرانی براشون باقی میمونه، یک قدری میگه اگر بشه آبرو ما میره، اگر اعمال بشه برا میشه. لذا خود جعل قانون، خود این قانون گذار، این قانون رو جعل میکنه مصلحته، اصلا به تابع مصلحت نفس الامری پیشینی نیست، به نتیجه هم نیست، خودش مصلحته. مثلا اگه من بخوام مثال بزنم، شاید یک زمانی مثلا همین الانش قانون گذار گفته است که این چی ممنوعه، دیش ماهواره ممنوعه، و عملا هم با این که گفته ممنوعه جلوشو نمیگیره. یه وقتایی ممکنه یک اعلامی میکنن که آقا رفتن مثلا دیشای فلان رو جمع کردن، یک چیزی به قول امروزا میگن کج دار و مریض، یه چیزی بین این دوتا قرار داره که طرف میگه ولش کن بابا مثلا سراغش نمیرم، خطرناکه، آبرو ما میره فلانه. این فضای عمومی را نگه داشتن، قبح براش نگه داشتن، ببین نتیجه منطقیش چی میشه. امروز ما توی کشور ایران یا توی جوامع اسلامی به ندرت میشنویم کسی حرامزاده باشد، بی پدر مادر باشه، اگر هم باشه معلوم نمیشه، کسی عیان نمیکنه. چرا؟ چون قانونگذار موارد بسیار جدی براش جعل کرده و از مزایای او رو در جامعه محروم کرده و تبعاتی براش قرار داده. این نتیجهش این میشه دیگه کسی اظهار خرسندی و افتخار نمیکنه، عمومیت پیدا نمیکنه. یک قدری فضای عمومی جامعه با حیا میشه. مثلا خود این قانون گذاری، خود این فراینده مصلحت دارد، نه مصلحت در نفس الامر هست، نه در اینکه نتیجه بیه، نه خودش. یه وقتایی مصلحت برایندیه که قبلا عرض کردم، یعنی خود عمل نیست، نتیجه عمله، یعنی یک امر چند جانبه ایست که مبتنی بر یک دوراندیشیه، مبتنی بر یک تفکر، مبتنی بر یک تأمل، در نهایت میشیم خب این الان خوبه، این مصلحت داره، لذا نیاز به مشورت دارد، نیاز به مشاوره داره، نیاز به موضوع شناسی داره. یعنی بعضی وقتا مصلحت به صورت عادی معلوم نمیشه، که الان مثلا فرض کنید که در جنگ خلیج فارس که مثلا آمریکا حمله کرد به عراق، ما بریم طرف آمریکا وایسیم به طرف صدام، خب خیلی تبعات داره. الان ما اگر بریم، اگر این پیروز بشه اینطوری میشه، اگر او بشه اینطوری میشه، اگر من نرم چه میشه؟ لذا فرایندی دارد و این فرایند یک برایندی دارد، نتیجه ای دارد. یا مثلا شما فرض کنید که تو بحث مردم سالاری، آقای مکرم یه تعبیری داره که آقا انتخابات خوبه، انتخابات برگزار کنیم. چرا؟ چون اگر ما برگزار نکنیم شایبه استبداد حاصل می شود، میگن آقا اینا هرچی خواستن خودشون انجام میدن، اما اگه مردم خودشون دخیل باشن لااقل میگن که حکومت هرچی دلش خواست انجام نمیده، ما رو هم در نظر میگیره. خب این الان رعایت یک مصلحت هست برای یک بنده به حکم ثانوی منجر میشه، مثلا طبق نظر آقای مکارم اگر فیلم نظرش باقی مونده باشه، حکم ثانویه، ما چیزی به نام انتخابات نداریم، اما از نظر ثانوی چون برای رفع استبداد خوبه، خوبه، و از قضا اونو به یک تبدیل به یک، یعنی یک چیز حرام را به یک چیز واجب تبدیل میکنه. حالا توضیح میدم در موردش. این مسئله است که همه این نکاتی الان گفتم که آقایون هم استفاده میکنن، مسئله عرفیه. یعنی عرف معمولا این فرایندهایی که الان من گفتم رو پاش با میسته، مسئله متعین و عرف داره، بنا رجحان و مطلوبیت رو داره، ترجیح بین بد و بدتر، خوب و خوبتر، خوب و بد داره، ریسک رو برای موفقیت داره. و اگه آقایون هم بحث مسئله رو مطرح میکنن تو این عرصه ها، همینی که عرف داره رو میگیرن، یعنی چیز جدیدی ندارن، بحث چهارم هم حرف جدید اینجا نیومده. در بحث مصلحت پیشینی که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، بازم هم اینطوریه. یعنی این که یک کاری مصلحت دارد و من انجام میدم، همه انجام میدن. کسی نیست که فکر کنه کاری بده و بره انجام بده، مگه دیوانه باشه؟ ساده بعید میدونم دیوانه نمی کار انجام بده. یا مواردی که نتیجهش مصلحته، عمدتا یه تعبیر بالا من دارم، از این تعبیر رو که مال فقها هم هست، تعبیر که الان نیست باید کی آوردم این تعبیر رو، یه لحظه، معروف علامه، که مصلحت مترتب بر فعل پیش از تحقق فعل هیچی نیست، فقط وجود علمیه. من میدانم که اگر مثلا این اتفاق بیفتد به اون خیر میرسم، خب خیر بعدا بهش میرسم، الان چیه؟ یک وجود علمیه که میدونم بهش میرسم، همین. لذا مصلحت الان نیست، الان یک تخیل علمیه که بعد از تحقق اون وجودات حاصل می شود. تعلیم و تعلم اگر بشود جامعه به خیر می رسند. کو خیر؟ کو مصلحت؟ اگر انجام دادن بعدا می رسند. لذا بحث بعدیه، نه بحث به تعبیری امروز. این تعبیر رو اگر اینجا هم باز تعبیر دیگه اینجا پیداش بکنم، این مواردی که گفتم تحلیل و بررسی دیدگاه عرف در خصوص مصلحته که آقایون هم به همین عقض میکنن، حرف جدیدی نیست. اما در خصوص اون چیزی که توی فقه ما بیشتر در مصلحت آورده شده و دیگران اون رو عمل نمی کنن و اختصاص به اسلام داره، یه بحث سعادته که سعادت رو توی نظام های عرفی بهش کار ندارن. اسلام میگوید که شما روزه بگیر چون در نهایت به سعادت رو منجر میشود. ملت میگه آقا این روزه گرفتن گشنگیه، ولش کن، حوصله داری. نگاه کلان فرامادی که ممکنه نفع به صورت عادی نداشته باشه اما مصلحت داشته باشه، ممکنه به صورت عادی ضرر هم داشته باشه اما در نهایت برای آینده انسان خوبه. شهادت خوبه، خب شهادت که مرگه که، اما به سعادت میرسونه. خمس دادن، مالیات دادن که ضرره اما در نهایت نفعش، یه سری اینا هست که یه قدیش شرعیه. اما اون چیزی که ما توی ادبیات دینی آقایون در مورد مصلحت میگن عمدتا مصالح خمسه است. مصالح خمسه که ظاهرا اولین بار هم غزالی مطرح کرده این مصلحت خمسه رو و این تعبیرش عبارت غزالی رو، و البته بعد از غزالی هم دیگرانی آمدند و گفتند و امروزه هم خیلی ها این عبارت رو به تعبیری به کار میبرند. یعنی مرحوم میرزای قومی استفاده کرده و این مصالح خمسه رو داره، آقای مکارم دیدم داره، دیگرانی هم دارن همین عبارت مصالح خمسه رو. مراد از مصالح خمسه هم اینه که الان عبارت غزالی رو دارم نقل میکنم، ان جلب المنفعه و دفع المضره مقاصد الخلق و صلاح الخلق فی تحصیل مقاصدهم. این که مردم سراغ جلب منفعت برن، منفعتی برای خودشون کسب بکنن، ضرری از خودشون دور کنن، این غرض مردم همینه، مقاصد خلق، صلاح خلق. چرا؟ چون به واسطه اون به مقصدشون میرسن. لکنی نعنی بالمصلحه المحافظه علی مقصود شرع. وقتی میگه من از در حوزه دین دارم میگم از مصلحت یعنی چی، مراد اینه که مصلحت اون غرض شارع همین بشه. و مقصود و شرع من الخلق خمسه، اونی که شعار در نهایت مد نظر قرار داده از مصلحت پنج تا، و هو ان یحفظ علیهم دینهم، یعنی قانونی میگذارد که دینشون حفظ بشه، ارتداد، و نفسهم جانشون حفظ بشه، قصاص، و حدود که برای بدن باشه، و نسل و عقلهم شرب خمر رو، و نسلهم موارد جنسی رو، و مالهم سرقت رو. شارع اومده پنج نکته محوری قرار داده، قوانینی ایجاد کرده، این قوانین میاد این پنج رو حفظ میکنه، دین و جان و عقل و خانواده و مال رو حفظ میکنه. فکل ما یتضمن هذه الاصول الخمسه، هر چیزی که این موارد پنجگانه رو تضمین کنه مصلحته، و کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسده و دفعها مصلحت. لذا اون چیزی که چه بسا در فقه پاش وامیستن و میگن مصلحت اعلی این پنجتا، اینو فقط الان مختصر فقط میگم، اما توضیحش مفصل عرض میکنم. ما در داخل دین تنها اموری که شارع نمیگوید بد است یا خوب است، در دروغ میگه حرام است، در مثلا غیبت میگه حرام است، در نمیدونم بیع ربوی میگن حرام است، اما نمیاد جلوشو بگیره. شارع یه سری چیزا رو به نظرش میاد خیلی جدیه و نه فقط میگوید حرام است، بلکه برایش ضمانت قرار میده، میگه اگه شما دینت به خطر بیفته ارتداد، من حد جاری میکنم، برای قصاص حد جاری میکنم، برای شرب خمر حد جاری میکنم، برای خلافهای جنسی حد جاری میکنم، برای سرقت حد جاری میکنم. یعنی هم خودش رو حرام اعلام میکنه، هم اگر کسی مرتکب بشه چوب داستینش میکنه. اینکه چرا شارع فقط برای اینا چوب تو آستین میکنه و برای بقیه نمیکنه، اون نکته مصلحتیه که به قول غزالی که این مصلحت عامه است و به واسطه این است که عمده مصالح تامین میشه و فضای شارع به وجود میاد. این بعض مصالح خمسه رو که بنده تعبیر به مصالح سبعه دارم، دو تا اضافه میکنم، میگم مصلحت حفظ آبروی مردم و مصلحت حفظ نظام. این هفتگانه مصالح کلان هستند که مصالح بعدی هم به اینها قابل ارجاع هستند. مصالح نیستن که به تنهایی باشن، بلکه چون مستلزم ایناست اونا رو مشاره تأمین میکنه. این مصالح فعلا گذر میکنم ازش بیخیال میشم، اما نکته ای که هست در خود همین موارد هم باز هم بسیاری موارد عرفیه. یعنی شما فرض کنید که مصلحت حفظ مال همه جای جهان اینطوریه، مصلحت حفظ نفس کسی رو بکشه همه جا برش حد قرار میدن، فرقی از موارد اختصاصیه مثل حفظ خانواده یا حفظ عقل یا حفظ دین، این صدا اختصاصیه، اما دو تا از اینا نه، عمومیه، همه عرف هم این کارو میکنن. بگذارم بحثم رو، اون چیزی که امروز مد نظرم بود و مختصر عرض کردم اینی که اگر ما میگیم مصلحت یعنی چی، در مورد چی داریم صحبت میکنیم، یک مصلحت پیشینی یا مصلحت پسینی. آیا مصلحت وقتی میگیم مصلحت یعنی مصلحت پیشینی مد نظر ماه، آیا مراد فایده است، آیا مراد براینده، آیا مراد فراینده، آیا مراد مصلحت اختصاصیه؟ همه این موارد رو ما تو ادبیات شارع میبینیم. برخی از اینا مواردش عرفیه، برخی از اینا موارد شرعیه، برخی ها مخترعه، برخی هاش امضاءه. لذا اینکه بگیم شارع چیزی به نام مصلحت ندارد حرف بیهوده است، برخلاف کسایی که میگن مصلحت یه امریه که شیعه باش کاری نداره. نه، مگه میشه کسی با مصلحت کاری نداشته باشه؟ مصلحت مقوله‌ایه که حتما شارع باش کار داره و نمیتونه کار نداشته باشه، اما عرصه‌های کاملا متفاوتی داره، در پیشینی، در پسینی، اختصاصی و اشتراکی، فرایندی و برایندی، سبب و مسبب، منفعت و به تعبیری منفعت و سعادت. مجموعه اینها رو تو ادبیات شارع و تو کلمات فقها میبینیم. حالا باید بریم جلوتر بگیم کدومی که از این مصالح رو شارع میخواد، کدومی که از اینا میگه به درد نمیخوره. برخی از اینها منفعت دارند اما خطرناکند، برخی از اینها منفعت ندارند اما ضروریه. اینا رو باید خیلی جلوتر میریم و احتمالا فکر میکنم عبارات فقها رو با هم یه مرور بکنیم، تاریخش رو یک مروری بکنیم که اصلا مصلحت شیعی مصلحتی است که مخصوص امام خمینی نیست، مخصوص انقلاب اسلامی نیست، نه سابقه داره، پیشینه داره و از فقهای قبلی ما استفاده میکردن. اما غرض اینه که کدوم مصلحت، پیشینی یا پسینی، فرایندی و برایندی، سبب و مسببی، فایده و خیر و سعادت، مصلحت اختصاصی و مصلحت عمومی. اینو باید بریم سراغش ببینیم کدومی که از اینا مد نظر شارع. اجمالا همه اینها به مثابه مصداق در ادبیات شارع وجود دارد، اما اینکه کدومی که از اینها در موارد متعین میشه و شارع عقد میکنه، اینو بذاریم با جلسه بعدتر شارع صحبتش بکنیم. ملاکاش باید صحبت بکنیم، مصلحت مادی و ضوابطش رو صحبت بکنیم، مصلحت اهل سنت رو صحبت بکنیم و این نکته که آیا امام مصلحت شیعه رو از کجا در آورده. ما در طول تاریخ مصلحت مقوله منکر بوده، مقوله بد بوده تو فقه شیعه، اما الان شیعه نیست. ما در حدی جلوتر در مورد شیعه الله صحبت بایدم. دوستان نکته دارم بگیم
خسته نباش.
استفاده کردیم و صد خسته نباشیم.